أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این عبارت در آیه شریفه سوره انشقاق رسیدیم که می‌فرماید و ینقلب الى اهله مسرورا. بعد از اینکه اشاره فرمود که یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقیه، بعد یه توضیحی داد که انسان ها بر چند دستند. اشاره کرد یک دسته از انسان ها فاما من اوتی کتابه به یمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الى اهله مسرور. در رابطه با حساب یسیر صحبت کردیم، نکاتی رو عرض کردیم و نکات دیگری که پیرامون مبحث قبلا مورد اشاره قرار داده بودیم. اما در رابطه با انقلاب الى اهل چند نکته است که با هم مرور کنیم. اولین نکته این که این اهل به چه معناست. دیروز در پایان بحث اشاره کردم به این که احتمالات متعددی در این باره هست و یه سوالات جدی هم بر اون مترتب است که خب در قیامت اصلا ناراحتی فرزندان، ناراحتی پدر و مادر آیا باعث ایزاء بهشتیان میشه یا نمیشه؟ و پیرامون این بحث مهم کلامی وجود داره. اما در رابطه با این انقلاب الی اهل صحبت کنیم تا حالا اگر اون سوال کلامی لابلای اینها حل شد که شد و الا جای خودش بهش بپردازند، اونهایی که باید بهش اشاره کنند. اولین احتمال در رابطه با اهل اینه که نه، این بر میگرده پیش خانوادش و اهل هم مرادش همون خانوادشه. حالا از شگی داره به زن و بچهش باشن، پدر و مادرش باشه. این طبیعتا احتمالیست که مفسرین ندادند و به سبب آیه‌ای که دائما درش تنبه داده به این که اون روز این چیزا حساب نیست و ملاک همسانی در نسب نیست. فاذا نفخ فی الصور لا انساب بینهم یومئذ، اون روز دیگه نسبی درشون نیست. لا انصابه، نه این که معلوم نیست دیگه شما زید ابن عمری، شما که بالاخره زید ابن عمری، یعنی حکم انصاب برداشته میشه. این که شما چون او نسبی دارد باید رعایت حالش بشه نیست. البته حالا یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و این بحث ها هم جای خودش که حالا مطرح میشه. در سوره قافری آیه وجود داره ربنا و ادخل هم جنات عدن التی وعدتهم، خدایا اونها رو داخل جنات عدنی که وعده دادی بکن. و من صلح من آبائهم، اونهایی که خوبند و ازواجهم و ذریاتهم، یعنی اصلا هم به صراحت که نه، اگر آدم خوبی نباشه ولو فرد خوب باشه، پدر و مادرش خوب نباشند، اونها نمیان، ذریاتش وارد بهشت نمیشند. ادخلهم، اونها رو وارد بکن جنات عدن التی وعدتهم و من صلح من آبائهم و ذریاتهم و ازواجهم و ذریاتهم. اینها هر کسی نه. در سوره مؤمنین هم یک تصویرسازی بسیار زیبایی وجود داره میگه که مؤمنین در بهشت وقتی جمع شدند، فاقبل بعضهم على بعض یتساءلون. خیلی تصویر زیباییست. میگه بعضی از اهل بهشت رو میکنند به بعضی دیگه از اونا سوال میکنند. قال قائل منهم اینی کان لی قرین. سوره صافات، من تو زیر نوشتم مؤمنی، ممکن اشتباه. قال قائل منهم، یه کسیشون برمیگرده میگه اینی کان لی قرین، من یک قرینی داشتم در زمین، در جهان مادی. یقول و اینک لمن المصدقین، اگه تو از تصدیق کنندگان خدای سبحان و پیامبرانش هستی. و ازامتنا و کنان ترابن و ازامن اینا لمدینون، آیا بعد از این که ما استخون شدیم و پور شدیم و خاک شدیم، آیا ما پاداش داده میشیم؟ مدین یعنی دینی به ما پرداخت میشه. بعد اینا دارن با هم سوال میکنن. تعبیری که داره بسیار لطیفه، میگه قال هل انتم مطلعون، خبر ازش دارید این کجاست؟ ما دوتا تو زمین بودیم، من ایمان داشتم، او تکفیر میکرد، ازش خبری دارید؟ فطلع، میرن خبر میگیرن، فرعاه و فی سواء الجحیم، میبینن عجب این در وسط جهنمه. قال تالله ان کت لتردین، اگر به خدا قسم، این اینجا این مخففه از صغیره است، یعنی به خدا قسم که واقعا حقا نزدیک بود که تو منو خلاصه گمراه کنی، برم گردونی، میخواستی این کارو بکنی ولی نتونستی. خب پس معلوم میشه رفیقی که در این دنیا هست و یه کسی بود با همو، یه قرینی برش وجود داشت که اطلاق هم داره اینی کانلی قرین، در دنیا من یک همراهی داشتم. با اینها نه، اون تو جهنم، این تو بهشته. پس خانواده نمیتونه باشه. این که میفرماید و ینصرف الی اهله مسرورا، این اهل به معنای زن و بچه و پدر و مادر و برادر و خواهر نیست. دومین احتمال این که اهل رو بگیم یعنی اصحاب یمین دیگه. حالا بعضی از مفسرین گفتن اهلهی ای اهل جنه، خب اهلهی نمیخونه، باید بشه اون وقت اهلها نمیخونن بگن لفظ به او برمیگرده. اهلهی میتونیم اگه لفظ رو خواستید برگردونید بگید به اهل یمین، چون قبلش داره و اما من اوتی کتاب او به یمینه و اهل یمین. نه، اهل شما مثل این که نهولیس من اهلوچ، اینا آدم های بد اهل تو نیستن، آدم های خوب اهل تو هن، بهشتیانی که خوب هن. یه احتمال سوم این که مراد اون گروهی از خانوادش که خوب هن، فقط همه شونم که بد نیستم، بالاخره توشون یک دوتا آدم خوبم پیدا میشه. احتمال چهارم این که جامعه بین اینا هم بهشتیان خوب هم خانواده خوب، پیش همونا برمیگرده. یه احتمال پنجمی مطرح کردن برخیا، میگن اونجا بالاخره هور و قصور و غلمانی داره، فرزندان جدیدی پیدا میکنه، هور پیدا میکنه، زن و بچه پیدا میکنه، اصحابی پیدا میکنه، به خصوص هم که اهل در عرب به کنیز و بردم گفته میشه، ما اضافه میکنیم اون غلمان خدمتکاران او هستند، به اکواب و عباریق و که اصلا این دورش خدمت میکنن، دوره بر او هستند، اینا اهلشن. پس اهل بهشتیش یعنی اون خانواده‌ای که اون برقرار تشکیل بده پیش اونا میره. اما دو احتمال دیگه در اینجا وجود داره. یک احتمال این که این اصلا یه بیان مجازی باشه. در قرآن دو جا رجوع به اهل غیر این مطرحه، تا اونجا که من دیدم هر دوش هم البته منفیه، هر دو منفیه، تصویرسازی باطل، یعنی تصویرسازی از یک امر بد کفار داره. یکیش در سوره معروف فکر میکنم در قیامت ان الابرار لفی نعیم که بسیار تصویرسازی زیبایی داره، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون و مزاجه من تسنیم عینا یشرب بها عباد الله عینا یشرب بها المقربون. بعدش میفرماید ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. آدمای بد تو دنیا و آدمای خوب میخندیدن، دستشون مینداختن و اذا مروا بهم یتغامزون، وقتی هم بر اینها رد میشدن یه غمز و غمیش میومدن، با چش اشاره میکردن، مسخره میکردن. و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. فكهين یعنی این که بذلگو. میرفتن تا برمیگشتن شروع میکردن مسخره کردن، دست انداختن، جوک ساختن، سخره گرفتن. کان چون داره قیامت رو میگه که ابرار امروز وضعشون خوبه، ولی ان الذین اجرمو اونایی که بد بودند، اینا در وقتی در جهان بودند اینجوری بودن. چجوری بودن؟ یک، این که مسخره میکردن، یتغامزون بودن و فکهی. چه از انقلبو الی اهله، وقتی برمیگشتن پیش خانوادشون. این به معنی قید قالبیه، یعنی اینجوری نیست که حالا اگه کسی خانواده نداشت پس خب الحمدلله مشکل نداره، حالا یه کسی زن و بچه نداره، یا میرفت پیش غیر اهلش فکهین میشد، غیر اهلش مسخره بازی در میآورد. یه تصویر سازی داستانی است، چون غالبا این گونه است. میگه ببینید این آدمای کافر این گونه که وقتی میان پیش مؤمنین میشینن، بعد به محض اینکه از اونا جدا شدن میرن پیش خانواده‌شون میشینن اینا رو دست میندازن. این پیش خانواده‌شون قید قالبیه، ولی اینجوریه که حالا همه‌شون پیش خانواده برن، شاید بعضی‌هاشون هم پیش غیر خانواده برن، چون داره ان الذین اجرموا همه رو مجرمین تاریخ رو میگه. حالا یه مجرمی که زن و بچه نداره شامل این آیه میشه؟ چرا؟ این قید قالبیه. یه آیه دیگه داره باز دوباره در اونجا وجوه یومئذین باسره، دوباره داره کفار رو تصویر میکنه، میگه یه سریشون هستن خیلی اینها در بداغونن، تظن و ان یفعل بها فاقره. میتونید چرا اینها خیلی تو همن؟ چون زن یا یقین دارن به این که با اونها یک کار کمرشکنی قرار واقع بشه. فاقره یعنی کمرشون رو خورد میکنه، یعنی منتظر چی هن؟ منتظر عذاب هن. وجوه یومئذین باسره تظن ان یعمل بها یفعل بها فاقره. کلا. بعد یهو قرآن بر میگرده میبره توی تصویرسازی دوباره میکنه، پسیرسازی دنیا. خیلی هم تصویرش تکان دهنده است، خیلی تصویر شاعرانه زیبایی است. کلا اذا بلغت تراقی، وقتی نفس به ترقبه رسیده بود، داشت از دهن میزد بیرون، چون میگن نفس از پایین پا شروع میکنه بالا اومدن، تراقی جمع ترقبه است. وقیل من راق، و اون وقت گفته میشد که دکتر چیزی هست که نجاتش بده، و زن انه الفراق، دیگه تقریبا یقین کرد که این موقع مردنه. والتفت ساق و به ساق، آدم کسی که داره میمیره پاش تکون میخوره، داره جون میده. الی ربک یوم اذن المساق، اون موقعش بر میگردید، سوق پیدا میکنید به سوی خدا، تا اون وقت خوشید. بعد این بابایی که اینجوریه چیه؟ فلا صدق ولا صلا، این نه نماز خونده نه تصدیق کرده، ولیکن کذب و تولا، آدم بسیار مزخرفی بوده، هم روگردان بوده هم دروغ میگفته. خب ثم ذهب الى اهله یتمتع، این بر میگشت در ذهن میرفت پیش خانوادش، و یتمتع با تکبر با تبختر، کذب و تولا، بعد میرفت پیش خانوادش یتمتع میکرد. فاولا لک فاولا، وای بر تو. خب اینجا دوباره سوال، حالا اگه یک آدمی که کافر بوده، این اهل نداشته، این تصویرسازی قرآن شاملش نمیشه؟ حتما میشه. این برگشته به عهد غیر قالبیه، همینطور ساقه به ساقه همینجور. حالا یه نفر این دو پاش قطع بود، دیگه از دفت ساقه به ساقه نداره که، این اگه ترقبه نداشت، حالا اصلا ترقبه هاشو قبل شکسته بود با عمل در آورده بودن، این شامل آیه نمیشه؟ چرا حتما میشه؟ آیه شاملش نمیشه؟ مشمول آیه نمیشه؟ این داستان ها تصویرسازی است، جزئیاتش نیست، چون بیانی است از یک اتفاقی که به طور معمول میفته. اینجا دقیقا در بحث قیامت همین جوره، میگه ببینید میخواد تصویر بسازه که یه کسی در اون روز نامه اعمالشه که به دست راستش میدن و حساب یسیر ازش میکشن خوشحاله. انسان به طور متعارف وقتی خوشحاله چیکار میکرده؟ بلافاصله برمیگرده خوشحال میره پیش خانوادش جشن میگیرن. اما این اصلا معناش این نیست که اونجا این اتفاق میفته. حالا اگه کسی اهل نداشت اصلا، بلکن یه آدم تنهایی بود، ایشکی نداشت، اونجا چی کار کنه؟ به کجا بره؟ این تصویرش اینه. و شاهد و علازالک این که بعد که در رابطه با بدها حرف میزنه آدم مزخرف، میگه نهو کانفی اهلی مسرورا، این مؤمنین در قیامت خوشحالند، ولی این آدم وراء زهری، این کانفی اهلهی مسرورا، این در جهان که بود، در عالم ماده که بود خوشحال بود. حالا یه کسی اهل نداشت چی؟ شامل اصلا آیه شاملش نمیشه؟ حالا یه نفر بود بسیارم آدم مزخرف، اما هیچی نداشت، پس بگید اصلا آیه پس هیچی نسبت به این ساکته، حتما شاملش میشه. این احتمال یعنی کل ساختار مجازیه، یه بیانیست، بیان شاعرانه مجازی با بلاغت بسیار بالا، تصویری که از اون دنیا میسازه مانند تصویریست که اینجاست، میخواد بگه شما خیلی خوشحالید. اینه میگه مثال ساده عامیانه براتون بزنم، اگر من به شما گفتم که این فرد آقا وقتی این خبر رو بشتدیم روپاش من نبود، این معنیش اصلا نیست که روپاش بند بود یا نبود، اصلا معناش روپا بند بودن یعنی روپا بند نبودن، معناش این میشود که برخصیدن، یعنی جفتوخ میزد میپرید بالا میپرید پایین از خوشحالی. حالا یه نفری واقعا نبشم گفتید خیلی خوشحال روپاش بند بود، شاملش نمیشه؟ حتما شامل میشه. اصلا اینجا معنای روپا بند بودن کلن به معنای خوشحال بودنه، روپابند بودن کلن به معنای خوشحال بودن، یه بیان مجازیست از خوشحال بودن. اینجا همینجور میشه که اگر شما گفتید این برگشت به اهلش خوشحال، چون اوج خوشحالی اون وقتیست که طرف از شدت خوشحالی برمگرده میده پیش خانوادش، این میخواد این اوج خوشحالی رو صرفا بیان کنه، هیچ اهل و بازگشت رو به اهل که ظهورش هم واقعیت اینه که برش کردنون بگیم اهل یعنی اصحاب یمین، اصحاب یسار، خانواده که بعدن قراره تو بهش تشکیل بده، این ظاهرش اهل شده خانوادهش دیگه، اما اصلا معنای این نیست که اهلیت توش باشه یا اهل باشه یا اصلا بازگشت باشه. شاید انقلاب به اون معنا نمیشه جایی برگرده، کجا بوده که دوباره اونجا برگرده؟ یعنی مثلا تصویری که داره میسازه تصور بکنید یه دادگاهی خانوادش تو خونش نشستن اینو احضار کردن، صبح رفته پیش امیر اونجا ازش حسابرسی کردن گفتن خب شما الحمدلله وضعیت خوبه برگرد، این از کاخ امیر برگشته رفته خونش، این فکر نکنید اصلا معناش یعنی دروغه یا چیزی، نه اصلا بیان مجازی و بیان شاعرانه از خوشیه. کمین گفتم اگر شما گفتید آقا یه نفر از شدت خوشی روپاش بند نیست، اصلا معناش بند بودن روپا یا بند نبودن روپا نیست. گفتید آقا فلانی آقا اصلا تو ابرا داره میره، این معناش نیست که واقعا تو ابرا میره، معناش یه تشبیهیست از یک امر بسیار شاداب به یک تصویر از این امر بسیار خوش. این هم یه احتمال. اما یه احتمال آخر که شاید برگردیم و سؤالی که دیشب آخر وقت مطرح کردیم و با این پاسخ بدیم، پاسخ دادن، ولی به نظر من البته قبلش بگم ضعفایی برش مترتبه، یک مسئله‌ای که وجود داره این چیش در دنیا خوندیم در آخرت خوندیم که حضرت امام گفته بودن این اجتماع نقیزین اینها مربوط به این دنیاست، که جایی گفته بودن که میگه اونجا شما شاید همینجا باشی همونجا باشی، همینجا باشی همونجا باشی به نوعی یعنی اینجا باشی اینجا نباشی، درنگ اونجا باشی یعنی اینجا نیستی، اینها مربوطه به این دنیاست. یک بحث این روزها مطرح شده تحت عنوان جهانهای موازی که یه نفر بتونه چندین جا باشه، اون وقت این فردی که برمیگرده پیش اهلش واقعا برمیگرده پیش اهلش، اما زمنان هم اهلش هم تو بهشتند هم توی جهنمند، اون اهلی که تو بهشتند حیثیت و داستان اینند، اونایی که تو جهنمند داستان خودشونند. یه این مطلب مقدمات زیادی داره، من الان نمیخوام وارد اشاره بش بشم، خیلی بحثای مفصلی داره، اما حالا بذارید سوالی مطرح بکنم. دیدید میگن آقا فلانی خدا دوستش داشت، این بچه اذیتش میکرد، این بچه رفت، خدا اینو دوست داشت که این سالم بمونه. خب خدا اینو دوست داشت، این بچه چی؟ یعنی وقتی شما نفر اول، شخصیت اول فیلمتون، شخصیت اول داستانتون، این فرده، همه چی با او معنا میشه، همه در نسبت با او ارزش دارند. اما خود اینا هر کدومشون در خودشون یه آدمی هستند. وقتی بخوای داستان فرمانده رو بسازی، همه سربازها در زندگی این فرمانده چه نقشی دارن؟ اگه نقش دارن مهمن، اگه نقش ندارن مهم نیستن، در حالی که هر کدوم از اونا بر خودشون یه زندگی دارن و بسیار مهمن. از اون شما اگه قصه یکی از این سربازها رو بگی، اون فرمانده چه مقدار با این سرباز ارتباط داره، اون وقت مهم میشه. اگه ارتباط نداره مهم نیست. هر فردی شخصیت اول داستان خودشه، هر چی شخصیت اول فیلم خودشه. با من که مسائل رو بسنجید، آدم های بقیه زندگی هاشون اگه با من ارتباط داره مهمه، با من ارتباط نداره مهم نیست. اما هر کدوم از اونها بر خودشون یه قصه ای دارن، بر خودشون یه اهمیتی دارن. حالا این فرد، این یک فرده، اون اهلش از اون هست که اهل این هستند، در جهان این زندگی میکنند. اما از اون هست که خودشون یه فرد دیگری هستند، اینه که اهل اونهاست، این اهل اونهاست، نه اونا اهل این. اگر من محور خانوادم، تو میشی پدر من و من اصلم یه بچه‌ای دارم، یه پدری دارم، یه همسری دارم، یه دختری دارم. اما اگه تو اصلی، من میشم پسر تو، من میشم حاشیه تو. حالا اگر گفتید اونجا انسان‌ها میتوانند شخصیت‌های متعددی داشته باشند، که این البته میگم مبتنی بر مقدمات زیادی است، من اینجا فقط یه بحث کوتاهی ازش اشاره میکنم، اون وقت بله اینا اهلش برمیگردن پیشش. اما اون اهلش مادامی که اعضای داستان این هستن با اینه. اما هر کدوم خودشون وقتی به زندگی خودشون برگردی، داستان زندگی خودشون رو دارن. نقطه ضعف این تحلیل، نقطه ضعف اصل جهانهای موازی است، که معناش این که ما بپذیریم یک شی در دو جا زندگی میکنه، هم یکی هم دوتاست، هیچ کدومش هم ربطی به هم نداره. من به واسطه نقشی که تو زندگی شما دارم، اصلا من نیستم، یه ابزاری هستم در زندگی شما. تو قصه شما من مثل حکم گلدون کنار خونه تو دارم، حکم توتی یا بلبلی دارم که تو زندگی توست. این زندگی داستان زندگی توست. من و مابقی همه کارکترهایی هستیم که این زندگی رو باید پوشش بدیم. ولی این قصه تمام، سکانس بعدی، صحنه بعدی، به طور به قول امروزی اپیزود بعدی زندگی منه. اون وقت شماها همتون حاشیه زندگی منید. شما نقش گلدونها و بلبلها و حواشی زندگی منو پیدا میکنید. اگر بتونیم استدلال بکنیم که جهانهای موازی به عدد انفس خلائق جهان داریم، جهانهایی داریم که برمیگرده به اون بحثی که امام هم بیجور گفتن که در قیامت ممکنه اصلا یک مساوی با سه باشه، یه نفر صد جا زندگی کنه، ما که نمیدونیم اونجا چجوریست. اون وقت اینا رو خیلی حمله به ظاهرش هم راحت، بله یم قلب و الا اهلهی، اهلش هم باهاش هستن، هیچ کدوم از اهل او هم مادامی که اهل او هستن به حیث اهلیت با او هم. اما هر کدومشون اون وقت وارد زندگی خودشون که میشید اپیزود و داستان خودشون رو دارن. اما اشکالش در اینه که حداقل ما با ساختار عقلانی که داریم نمیگیم یک مساویه با بی‌نهایته، یا یک فرد میتونه در حالی که یکیست ده ها
و صدها جا حضور داشته باشه، هم عذاب بشه هم ثواب ببینه، هم تو بهشت باشه، از این حیث که حاشیه‌ای بر زندگی توست، هم عذاب ببینه از این که موضوع زندگی خودشه. اما اگر بشه گفت، خب طبیعتا این خیلی راه ها رو در خیلی جاها باز میکنه و خیلی سوالات رو میتونه پاسخ بده. خب اینم تمام. نکته بعدی در رابطه را ینقلب و الی اهله مسرورا، این که چرا نگفت رجع، گفت انقلب، انقلب یعنی بازگشت، رجع یعنی بازگشت، میگوید یرجع و الی اهله مسرورا. در مفهوم انقلب یعنی تحولم خوابیده، یعنی برمیگرده، ولی این دیگه اون آدم قبلی نیست، این یک آدم شادمان مسروره، در حالی که وقتی داشت میرفت حساب رسیدشه یک آدم شکست خورده مضطرب نگران بود. انقلاب درونی هم در او اتفاق افتاده، این یه چیز دیگری شده. این میرفت یک آدم شکست خورده یا برشکسته، یا حالا نگیم هم برشکسته، مضطرب بود، حالا که برمیگرده یه آدم مطمئنه. و این مسروریت این بیان تحول انقلابش، چون یک به هم ریختگی داره، این به هم ریختگی رو میتونیم برش گردونیم به یه آیه قبل، نکه کادحون، تو در تلاش و نگرانی و کوشش بودی، اما الان انقلب به مسرور و سرور. پس اینم یک وجه که از به جای از واژه دیگه مثل رجعه که صرفاً به بازگشت معنا میداد، از ماده قلب استفاده کرد. و شاید علی ذلک اینکه در قرائت این آیه شریفه از زید بن علی علیه السلام، حضرت فرزند امام زین العابدین، این آیه به این نحو قرائت شده که و یقلب الی اهله مسرورا، که یقلب قلبه، یعنی او رو به گونه دیگری در آورد، اون وقت یقلب میشه به گونه دیگری در آمد. یقلب الی اهله مسرورا یعنی به گونه دیگری به نزد، به گونه دیگری به نزد اهلش بازگشت، در حالی که مسرور بود. به گونه دیگری بازگشتم نگیم، به گونه دیگری در آمد. الا اهلهی و مخیم الا تزمینی است که به معنای رجعه باشه، یعنی به گونه دیگری، الا اهله، رجع الا اهله، که همون معنای تحول رو بهتر میرسون. خب نقطه آخر هم در رابطه با این آیه که دیگه وارد آیه بعد بشیم، این که میفرماید، خب برمیگرده چی میگه، ظاهرن از آیات دیگهی میشه در آورد که این خطاب ها امغر او کتابیه، خطاب به اهل دیگه، چون اونجا همینه، و اما من اوتی کتابه به یمینه و یقول ها امغر او کتابیه، به چی میگه؟ به کسایی که ینقلب و الی اهله دیگه، برمیگرده میره پیش اونا، به اونها میگه ها امغر او کتابیه، بیا کتاب من رو بخون. اگر این دوتا آیه رو کنار هم بذاریم، این رو میشه گفت که پس این خطابه که بیایی کتاب منو بخونید، این در حقیقت خطابی است که به اهل خودش داره. البته مفسرین اگه نگفته بودن ما اینقدر راحت اینا رو پیوند نمیدادیم، ولی برخی از مفسرین به این اشاره کردن. این در رابطه با این آیات تمام. این شق اول، و اما و اما، و اما شق دوم که و اما من اوتی کتابه و ورا از زهره، اونی که از پشت سر کتابو بهش میدن، فسوفه یاد او سرورا، این فریاد میزنه، جیغ میزنه، داد میزنه، حلاکت خودش رو میخواد. که حالا یاد او سرورا مترجمین دو جور معنا کردن، راجبش حرف میزنه. و یسلا سعیرا، اسلا هم گفته بودیم یعنی بر آتش او رو میآویزند، سلا یعنی آویزون میکنن، گفتیم یعنی مثل مرغ بریون روی آتش میگیرنش. انهو کان فی اهله مسرورا، دوره خوشی سر آمد. در رابطه با لغت ورا، همین پایان سوره بروج، در آیه و الله من ورائه محیط بسیار مفصل صحبت کردیم. گفتیم ورا از کلماتی است که یا از وریه یا ورعه با همزه گرفته شده. اگر از وریه باشه روری یعنی پنهان شدن، که ورا یعنی پنهانی و ورا همیشه آن چیزی که پنهان شده. اگر از ورعه باشه، ورعه یعنی دفع شدن، پس ورا یعنی آنچه دفع شده، آنچه طرد شده. لغت ورا از لغات ازداده، یعنی هم به معنای پیش رو گفته میشه هم پشت سر. البته بعضی ها گفتن که اصل درش اینه که پشت سر باشه، ولی در پیش رو هم مجازن گفته میشه. منتها حالا با چه تناسبی با ورا، ورایه یا ورعه داشته باشه. اگه پنهان باشه خب به خاطر اینکه چیزهایی که جلوتر از انسانه یا پشت سر انسانه از انسان پنهانه. اگر هم ورعه باشه ای آن چیزی که دوباره از جلو افتاده، پرد شده جلو یا عقب افتاده، در حقیقت از انسان پرد شده، دفع شده، کنار زده شده. لغت زهر هم از زهر است. زهر یعنی آشکارگی، آشکار شدن، بدو. اما نکته ای داره، چرا به کمر میگن آشکار؟ اصلش از حیوانات اجلکم الله، به خاطر اینکه کمرشون آشکار، شکمشون پنهانه. علت اینم که میگن بطون و ظهور. بطون از بطن، بطن یعنی شکم، چون بطن زیر شکم مخفیه، در حالی که کمر حیوانات، اسب و جمل و شتر و ناقه های مختلف و حمار اجلکم الله و همه اینها، اینها اون چیزیشون که آشکاره زهرشونه، یعنی کمرشونه. اون چیزیشون که پنهانه شکمشونه که زیر چارپایی، زیر پاهاشون مخفی شده. اما در رابطه با انسان هم ظاهرن حالا یا به تناسب همین حیوان اینجوری اطلاق شده، یا باز هم به خاطر اینکه بازم دست انسان رو شکمشه و جلوش رو بسته، جلو پنهانتر از عقبه. ولی به نظر میرسه همین که به تناسب حیوانات باشه حرف معقول تری است.
نظریه داروین هم
سازگاری کرده. آره البته اون داروین وقتی انسان اونجوری بوده هنوز زبان درست نکرده بوده که خلق کنه. این مال زبان مال وقتیه که مستقل قامه شده و عقلش پیشرفت کرده. اون انسانی که مثل میمون را میرفته هنوز زبان درست نکرده بود. اما خب در آیم داریم الذی انقض زهرک، که در راجع به این قبلا صحبت کرده بودیم، لذا لغت اونجا هم گفته بودیم در الذی انقض زهرک. نکته ای که داریم دو تا آیه خیلی مهم داریم راجع به این، چون تناسب باش پیدا میکنه. این دو تا آیه رو بگیم تا بقیه بحثمون رو فردا ادامه بدیم. زهر در عربی دو تا ورا زهر و انداختن ورا زهر. خود زهر یعنی کمر، ورا کمر یعنی پشت کمر، ورا زهر یعنی خود کمر چسبیده به پشت انسان، که نه این یه ذره اونورتره. به همین جهت هم توجه بکنید همین آیه رو، همین آیه که الان داریم تفسیرش رو میگیم، و اما من اوتیه کتابه ورا از زهره، تقریبا همه مترجمین اینکه میگم همه غیر دو سه تا تا اونجا که من دم پشت سر معنا کردن. اصلا زهر معنی سر که نیست که، گفتن ورا زهر رو گفتن پشت سر، در حالی که بعضی ها گفتن که درستن همینه، پس پشت، گفتن پس پشت، زهر رو پشت گرفتن، گفتن ورا یعنی پس پشت، در حالی که اکثر مترجمین، مترجمین با دقتی هم بودن، آن مسئله پنهان ازشون نیست، مسئله رو با دقت هم دارن، گفتن پس سر، پشت سر. خب درستم از شم دقیقا میخواب اینو بگم که ورا زهر در ادبیات عرب به دو معناست، یکی این چه یه چیزی پشت سر انسان باشه و انسان ندانه، بی‌اعتنایی کنه، یا این چه پشت سر باشه یعنی جا بذاره. حالا دو تا آیه رو ببینید، دقیقا وراء از ظهور هم اومده، چون در آیه ما هم بهش کار دارید، به این دو تا آیه توجه کنید. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، محصه یهودی ها و مسیحی هاست، میگه وقتی پیغمبر اسلام آمد و اتفاقا مصدق لما معهم، همون چیزایی که اونا داشتن همونا رو تصدیق کرد، یعنی هرچی پیغمبر گفت تصدیق ما فی التورات و ما فی الانجیل بود. نبذا فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم، طرد کردن بعضی از اهل کتاب کتاب خدا را پشت سرشان. این کتاب خدا کمان که مفسرین گفتن این تورات و انجیل، کتاب انجیل و تورات رو پشت سرشون انداختن، یعنی چی؟ یعنی بی‌اعتنایی کردن، یعنی تجاهل کردن. پیغمبر گفتش من اون چیزایی که تو قرآن تو انجیل و تورات هست و گفتم، خب برید ببینید. گفتن نه، کجا کدوم؟ نه، بزا فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم، کتاب خدا رو پشت سر انداختن. این پشت سر انداختن یعنی بی‌اعتنایی کردن، بی‌محلی کردن، یا به معنای این که تجاهل کردن. کأنهم لا یعلمون، این تجاهلش اینجا کأنهم لا یعلمون، اصلا گویی نمی‌دونن چیه، چی، کجا، کی بود، کجا بود. به خصوص یادمون باشه که میگه یعطی رسول من بعدی اسمه احمد، یک کسی میاد اسم پیغمبر تو کتاباتون هست دارید ببینید، گفتن نه چی میگه کجاست. پس یه وراء ظهورهم به معنای نبض وراء ظهور، انداختن پشت سر، یعنی بی‌اعتنایی، یعنی به عبارتی تجاهل. یا آیه دیگری، وقت این آیه که دیگه خیلی هم خوندیمش رو گفتیم، یکی از تکان دهنده ترین آیات قرآنه، ولقد جئتمونا فرادا، وقتی خواهید آمد تنها میایید، کما خلقناکم اول مره، اولی که اومدید تنها اومدید، برم که میگردید تنها برمیگردید، که معروف فخرازی، من البته تو خودم از فخرازی نیدم، معروفه میگن فخرازی گفته بود اگه تمام قرآن از بین بره همین یک آیه مونده باشه من تمام معارف قرآن رو از همین یک آیه در میارم، همه قرآن در همین یک آیه مستجمع. ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم، خول خول به معنای عطیه است، یعنی هر چی بهتون هدیه داده بودیم، هر چی بهتون نعمت داده بودیم و ترکتون میذارید برمیگرد، تنها و اینجام فریدا میذارن تو قبر و ترکتون ما خولناکم وراء ظهورکم، هر چی بهتون داده بودیم رو پشت سر جا گذاشتید. این وراء ظهور یعنی ترک وراء ظهور، ترک وراء ظهور یعنی چی؟ یعنی جا گذاشتن. و ما نرا معکم شفعاءکم، ما نمیبینیم اون کسایی که قرار بود شفیع شما باشن با تون بیان، گفتن این بوتا، میگه خب اون بوتایی که قرار بود شفیع باشن که نیستن، تشریف آوردید بله، حاصل آمدی بله، خب کو تنها شفیع همراه نیست. الذین زعمتم انهم فیکم شرکا، اونایی که فکر میکردید شریک خدا هستن میتونن بیان اون دنیا به دادتون برسن، هیچی نیست. و ما نرا، ما نمیدونیم اونا رو. خب پس بحث ما اینه که ما در آیه شریفه یه وراء ظهور داریم و اما من اوتیه کتابه وراء ظهره، دو تا اصطلاح وراء ظهورم داریم تو قرآن، یکی به معنای بی‌اعتنایی و تجاهل، یکی به معنای جا گذاشتن و همراه نبردن. حالا در ما نحن فیه این چه معنایی داره و احیانا حالا چرا از پشت سر میدن و از پشت سر که میدن به کدام دست میدن؟ اینو بسیاری حتی همین جزیره همین آیه شریفه مرحوم الهی قمشهی که خب ترجمه یه موقعی روتین بود، بعد البته ترجمه های بهترم از ایشون آمد، اینجا معنا کرده که از پشت سر به دست چپ میدهند. این دست چپشم از منعوتی کتاب او به شماله آورده. یا آیه دیگه داره که برم بیدن به دست چپش، گفته خب پس حتما از طرف پشت سر میدن دست چپش دیگه، اون دست چپش هم اینجا وارد داره، در حالی که اینجا تو آیه دست چپ نداره. حالا این به چه معناست؟ انشالله فردا.